بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. وقتی صحبت از تمدن اسلامی میشه، فقط تو ذهن کسانی یه تعارضی نهفته در بطن این بحث پیش میاد که مثل که بین مدنیت و شریعت پس ذهنشون تعارض میبینن، بین دانش و دین تعارضی میبینن، تفاوتی میبینن، که اینا مثل که دو مقولند، بعد نسبت اینا رو میخوای با هم بسنجی و این دو مقوله از دو سنخند و با هم سازگار نیستن یا هستن. دو قطبی علم و دین، چه تعارضش چه آشتیش، اینا مفاهیم اسلامی نیست. در قرآن دین اینجوری تعریف نشده. دین، مبنای دین، شروع دین، شروع معرفتی است. معرفت هم دینی و غیر دینی نداره. یکی از مغالطه های بزرگی که میکنن اینه که معرفت دینی، معرفت غیر دینی. معرفت یا معرفت هست یا معرفت نیست. علم سکولار نیست، نه ذاتن نه عرضن. علم سکولار در واقع علم ناقص است، یعنی علمی که به منبع تجربه یا عقل تکیه کرده اما منبع وحی رو حذف کرده. بنابراین به معنی دقیق کلمه علم ذاتن، حتی عرضن هم سکولار نمیشه، چون دینی که داریم معرفت محوره، علم محوره. ان الظن یعنی نگاه غیر علمی، حتی اگر در حد ظن و گمان باشد، یعنی احتمال قوی، ولی هنوز علم نیست. لا یغنی من الحق شیئا یا کثیرا من الظن. گمان جای حقیقت رو نمیگیره. این آموزه بزرگ قرآنی است. قرآن و تفکر اسلامی و تمدن اسلامی بنابراین علم محور است، حتی ظن محور و گمان محور نیست، چه برسه به شک محور یا جهل محور. خب حالا اگه اینه، اصلا و منابع دین کتاب است و سنت و عقل، لااقل برای شیعه. حالا برادران اشعری، مسلمانان اشعری این قبول ندارن. حالا در مورد اونم البته اشاعره هم دیدگاهی مختلفیه، ولی مکتبی که عقل را در کنار کتاب و سنت قرار میده به لحاظ اعتبار، البته من نمیخوام بگم کاری که عقل میکنه همون کاری که کتاب و سنت میکنه، کار اینا دو چیزه. عقل به عنوان مدرک، کتاب و سنت آیا مدرک است یا مدرک است. حالا اینا الان نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم به لحاظ اعتبار وقتی اینا کنار هم میگذره، مفاهیم علمی تقسیم به دینی و غیر دینی نباید بشن. عقلی و نقلی تقسیم درستیه، یعنی بخشی از معارف با عقل بشر درک میشه، بخشی از معارف هست که عقل بشر برای درکش لازم هست اما کافی نیست. لازمه اما کافی نیست. منبع معارف فرا عقل، فرا بشر، وحی باید وارد بشه. پس ما مفاهیم و گزاره ها رو میتونیم تقسیم بکنیم به عقلی و نقلی یا وحیانی و عقلانی. مثلا زمینه که خود اینم اینجوری نیست که مفاهیم وحیانی غیر عقلانی، یعنی غیر عقلی و ضد عقلی هن. این نیست، چون که این نیست که مفاهیم عقلانی غیر دینی هن یا غیر وحیانی هن. نه، خود وحی چقدر دعوت به عقل میکنه و خود عقل دعوت به وحی میکنه، این مهمه ها. حتی اینجایی که شما تقسیم میکنی عقلی و نقلی، باز تعارض نباید ببینی بین اینا. نقل ما دعوت به عقل میکنه، عقل دعوت به این نقل میکنه، یعنی ما مبانی اصلی حتی تعبدیات نقلیمون عقله. ما با عقل به اصل خدا، چه برسد به پیامبر، چه برسه به قرآن، چه برسه به احکام، ایمان میاریم. هر جا عقل نباشه او ایمان از نظر اسلامی مخدوشه، از نظر مکتب اهل بیت مخدوشه. منتها عقل مبنا باید باشد، اما این که عقل برای درک همه گزاره ها تا همه سطوح لازمه، ولی آیا کافی هم هست یا نه؟ خب این روشنه که کافی نیست و امروز در دنیا لااقل امروز هیچ مکتب معرفت شناختی مدعی کفایت عقل برای درک همه مفاهیم نیست. اصلا مدرنیته غرب میگن با کانت، بعضیا میگن مرز مدرنیته و ما قبل مدرنیته کانت، که اصلا تز اصلی کانت عجز عقل، محدودیت عقل. اصلا مدرنیته در واقع اول شعار عقل عقل دادن، ولی عملا با محدودیت عقل داره تعریف میشه. و الان که رفته به مخدوش بودن عقل، مشکوک بودن عقل، تو دوران پست مدرن شما رفتی به سمت نسبیت گرایی افراطی. نسبیت گرایی شکاکیت، یعنی نفی عقلانیت. شکاکیت یعنی نفی عقلانیت. یعنی عقل فقط میتونه زخمی کنه، نمیتونه مداوا کنه. شکاکیت معنیش اینه، عقل فقط میتونه زخمی کنه مفاهیم رو، ولی هیچی رو نمیتونه مداوا کنه. سوال فقط طرح میکنه، جواب نمیتونه بده در بعضی مسائل. خب حالا این حرف به یک معنا درسته و به همین دلیل ما نیازمندیم به انبیا و به دین، به یه معنا غلطه که بره به سمت شکاکیت. علم و عقل داخل فرهنگنامه دین تعریف میشن و اصول دینمونو با نقل اثبات نمیکنیم که. اصول دین یعنی اصل ریشه های دین، یعنی پایه اصلی دین، او باید عقلی باشه. بله بعد از اینکه اصلش رو با عقل فهمیدی، در مورد ابهامات و سوالات ریزش شما به نقل محتاجی. مثلا شما ممکنه با عقل اصل توحید رو اثبات بکنی، اصل خدا، اما در مورد همه صفات الهی، جزئیات رفع فعل خدا، وعده و وعیدهای الهی، نسبت خداوند با انسان، با چه اعمالش، راجع به همه اینا که با عقل نمیتونه بفهمی، که تا آخرش بگی من با عقل همه رو میفهمم. مثلا چرا نماز صبح دو رکعته؟ چه میدونم چرا دو رکعته؟ حکمت داره، اما فلسفه داشتن به معنای فلسفه مادی و محسوس داشتن نیست، اهم از اینه. و اگر در یک مواردی هم دیدید تو متفکران معرفت شناسان مسلمان توضیح دادن، اگر یه جایی هم توی عرصه شما احیانا تعارضی دیدی بین یک گزاره عقلی یا تجربی علمی با یک گزاره نقلی، به نظرت آمد بین مفاد یک آیه یا حدیثی با یک مفهوم و قضیه ثابت شده عقلی یا تایید شده تجربی تعارضی است، در معرفت شناسی اسلامی نمیگن اینجا دیگه چون این دینه، هرچی که دین گفت ولو که این قدرت دلالت و اثباتش کمتر از او باشه، اینو مقدم بذار هر جا تعارض، همچی چیزی ما نداریم. چون از نظر معرفت شناسان مسلمان دین فقط نقل نیست، دین عقل و نقل است. بنابراین اگر یه جایی تعارضی ظاهرا بین عقل و نقل پیش آمد، چی میگن معرفت شناسان مسلمان؟ اینا حرف کلیسای قرون وسطا رو نمیزنن، حرف امثال کانت و اینا رو هم نمیزنن، نه حرف سنت مسیحی رو، کلیسایی رو، نه مدرنیتش رو، نه پست مدرنش رو. هر سه تا اینا هر کدوم یک خطا دارن میکنن تو عرصه معرفت شناسی. یقین بر ظن مقدم است. یعنی ما علم محوریم. دنبال علم برو. دنبال علم برو. نمیشود علم با علم تعارض پیدا کنه. محاله. چون واقع با واقع تعارض نداره. اگر علم با علم، یقین با یقین تعارض پیدا نمیکنه، این صورت مسئله که وجود نداره. شما نمیتونی یک آیه یا حدیثی داشته باشی که سند و دلالت و معنا دقیق یقینی مشخص، از اون طرف هم یک کشف علمی یا یک برهان عقلی داشته باشی که به طور واضح و قطعی است و این دو تا با هم سازگار نیست. این محاله. اگر یکی علم آوره یکی نیست، مهم نیست کدومش نقل کدومش عقله. اونو که قطع آوره میشه چی؟ مقدم. اونو که علم آور است، اونو که علم آور نیست میشه مؤخر. ما اینجا تقدیم آقا این دینه، اون عقله، به لحاظ معرفتی قوی تره، درسته؟ نه، کدوم یقین آوره؟ یا از اون طرف دوتا فقیه با هم اختلاف کنن، اختلاف دوتا فقیه، دوتا متکلم، دوتا مفسر قرآن رو شما میگی اختلاف دین و غیر دین، اختلاف عقل و دین. هر دوشون هم دارن استدلال عقلی میکنن، استدلال نقلی میکنن. پس آقا هر جا تعارض ظاهری هست، تعارض بین ادله است. ببین کدوم استدلال یقین آور است. در عرصه علوم تجربی به لحاظ معرفت شناسی واضحه امروز که مخالفی نداره در دنیا. حالا تو قرن 18-19 مخالف داشت، اوایل قرن 20 مخالف داشت، الان هیچ کس مخالف نیست که گزاره های تجربی که اصطلاحاً به نام علمی، علم به معنای خاص نام میبرن، گزاره های تجربی حسی آزمایشگاهی، اینا هیچ کدوم یقین آور نیست. اینا همه تست هاییست که میزنی آزمون میکنی تا اطلاع ثانوی، چون هر لحظه ممکنه یه تست جدید یا آزمون جدید اتفاق بیفته که نظریتو زیر سوال ببره. حتی گزاره تجربی که حالا یکی از نکات مهمه که باید بهش توجه داشته باشیم، که میدونید دیگه گزاره تجربی خودش نمیتونه اعتبارش رو از خودش بگیره، تجربه اعتبارش رو از تجربه نمیتونه بگیره، تجربه باید حتما اعتبارش رو از عقل بگیره و بالاخره برگرده به بدیهیات. بنابراین اگر ما یه آیه دیدیم که محالگی آیه قرآن باشه که معناش صریح در این باشه که الف به است، از اون طرف یک کشف، یک برهان عقلی داشته باشی یا علمی داشته باشی که این به طور قاطع بگه که الف به نیست. این محاله. یک مورد هم وجود نداره در مورد قرآن، در مورد انجیل و تورات و اینا هست. تعارض شد بین یک قانون قطعی، یک کشف قطعی، یک برهان قطعی عقلی با یک آیه از قرآن که سندش قطعی است اما دلالتش قطعی ممکنه نباشه. آیات بعضیا صریحاً نصاً، بعضیا ظاهراً، بعضیا مجملاً. اگر یک گزاره عقلی قطعی داری که میگه الف ب است، یا آیه ایست از قرآن که صریح نمیگه الف ب نیست، احتمالش اینه، یا حتی ظهورم داره اما قطعی نیست، شما اینجا این حکم عقلی رو مقدم میکنی بر برداشت از اون آیه، تعارضی نیست. یا یه روایتی دیدی اصلا مفادش صریح ضد اینه، ولی خب سندش مشکل داره. یا به عکس، اصلا پس اینجا مهم نیست که عقله یا نقله، مهم اینه که کدام یقیناور است، علماور است، کدام علماور نیست. یعنی علم بر غیر علم مقدم است. ببینید این پاسخ معرفت شناسان مسلمان، این پاسخ خیلی مهمه که اساسا عقل و علم را برون دینی و غیر دینی و سکولار تعریف نمیکنه. اینا رو حجت خدا میدونه. معرفت رو از سنخ عقل و نقل میکنه و اونجا هم باز علم محوره. اگرم یه جایی شد که دو طرف هیچ کدوم قطع آور نیست، علم آور نیست، اینجا هم باز تقسیم کردن که یه وقت اگر در مورد احکام که ما به فلسفه همه احکام اشراف نداریم، اونجا شما طرف نقل رو میگیری ولو که قطعی هم نیست، ولی چون علیهش هم دلیل قطعی نداری. مثلا نماز صبح دو رکعته، ما نمیدونیم چرا دو رکعته، ممکنه یه احتمالاتی بدیم. اما در غیر از مسائلی که ما اونجا باید عقلن خضوع کنیم، مثل بحث احکام و تعبدیات عقلن باید خضوع کنیم، اما در موارد دیگه اگر نص صریح یا ظاهر حجت و معتبر نقلی نیست، دلیل قاطع عقلی یا علمی هم نیست، دو طرف احتمالی است و تعارضش هم احتمالی است، در مواردی که تو حوزه فکر و اندیشه و درک عالمه، شما اونجا باز باید منطقی رفتار کنی. رفتار منطقی چیه؟ ای که حکم قطعی نکنی، تواضع علمی، بگی اینجا من نمیدونم کدومه، وظیفه عملیم روشنه، به او عمل میکنم، اما به لحاظ ذهنی نمیدونم. ما خیلی نمیدانم ها داریم. اینم فکر نکنید یک حرف مربوط به سنت و فلان، نه، همین الان که اصلا عصر، الان که عصر نمیدانم هاست. یه وقتی این تمدن در قرن 18-19 اینقدر مغرور شد، گفت همه چیز دانیم ما، همه چیز هم با همین عقل و فقط با علم تجربی میفهمیم. بعد دیدی خیلی سوراخ داره این حرف، خیلی جاها درز داره. الان از اون طرف از بس این خطاها تکرار شد، حالا چی میگن؟ میگن اصلا علم ممکن نیست. الان اصل شکاکیته تو حوزه فلسفه علم، فلسفه علم گفتمان برتر در فلسفه علم رائجتر، یعنی رائجتر گفتمان حاکم، پارادایم حاکم گفتمان شکاکیت در بهترین وجه نسبی گراییش، و الا شکاکیت یعنی هیچ نمیدانیم. ما که نمیگیم همه چیز میدانیم، نه میگیم هیچ نمیدانیم. منطقی، ما یه چیزایی رو میگیم میدونیم قطعی، یه چیزایی رو میدونیم احتمالی، یه چیزایی رو نمیدونیم. هر جا هم یه وظیفه داریم. اینم یک نکته که گزاره های تجربی دیگه حد اکثر زناورند و زن خودش به تنهایی چنین، اگر تعارضی هم پیدا کرد روشن تکلیف چیست. مباحث عقلی هم دینم میدونید، گزاره های وحیانی، گزاره هایی که در کتاب و سنته، بخشی از اینا از سنخ گزاره های عقلی است، بخشی از اینا از سنخ گزاره های باطنی و شهودی است، بخشی از اینا از سنخ گزاره های حسی و تجربی است. هر کدوم از اینا از سنخ با سنخ خودش قابل بحثه، مطابق همین شیوهی که گفتیم. و الا بحث عقلی فلسفی هم تازه در همه مفاهیم دینی نمیشه کرد. مثلا در مفاهیم شهودی و وجدانی شما چطور میخوای بحث برهانی بکنی در این مورد؟ البته برای انتقالش به بقیه چرا، اما در که خودت که تو نمیتونی، اینجا اصلا احتیاجی به این قضیه نداری. بنابراین بخش این که میگن تمدن ما یا تمدن آنان، اینجا بحث ما و اونا نیست، علم محوریم، دقت کنید، علم محوریم، عقل محوریم، وحیم چون علم و معرفته و یقین قطعی است، معرفت خطا ناپذیر است، وحی رو مبنا قرار میدیم، نه اینکه همینطوری. اگر ببینید، اگر وحی رو نان کاگنیتیو بدونید، معرفت بخش ندونید، از نظر تفکر اسلامی شما وحی رو، ما وحی رو انکارش کردیم دیگه، اصلا وحی انگار نیست. وحی نوعی معرفت است و خالص ترین نوع معرفت است. یکی از گردنه‌ها که اونجا باید محکم ایستاد اینه که آیا وحی را، نبوت را معرفت میدانیم یا نمیدانیم. اینه اختلاف سر اینه، یک اختلاف عمده اینجاست. عقل را و تجربه را معرفت بخش میدانیم، ابزار معرفت میدانیم، در چه حدی؟ خود این بحث و اختلافه. وحی را منبع معرفت میدانید یا نمیدانیم؟ البته اینکه وحی چطور اثبات میشه، ادله براهین نبوت، نبوت عامه، نبوت خاصه و بحث دیگه، ولی هر کسی فردا از هر جا آمد گفت به ما وحی شد، نه. اون روش اثبات وحی بحث جداگانه است. اما اصلی که علاوه بر و فراتر از عقل و تجربه منبع معرفتی هست یا نیست، و اون منبع نمیتونه مثل عقل و تجربه خطا پذیر باشد، و الا فلسفه نبوت به خطر میفته. اصلا تو نمیتونی بگی ما نبی رو قبول داریم ولی نبی خطاکار یا خطا فهم. نبی با احتمال خطا یعنی نفی نبوت. اصلا این نبوت نیازی بهش ما نداریم. نبوت منهای اسمت اصلا خلعی رو که نبوت به خاطر او آمده پر نمیکنه. یک اختلاف سر این نبوت که این معرفت خالص خطا ناپذیر هست یا نیست. اینا کاگنیتیون، معرفت بخشن یا نیستن. این یک بحث. بحث دوم ما با این تمدن تو حوزه معرفتی اینه که خود عقل و تجربه تا چه حد معرفت بخشن و با چه شرایطی معرفت بخشند. خب شما میدونید اینقدر زیگزاگ ها از قرن 17-18 تا امروز در معرفت شناسی که حالا همه همجوری کلی میگن معرفت شناسی غرب، فلسفه غرب، انگار همه اونجا مثلا یک فکر و یک فلسفه و یک معرفت. ده صد ده ها زده ها نگرش شد دیدگاه و مکتبه که هیچ کدوم اصلا هر کدوم آمدن برای نفی و یکی دیگه. اصلا ما فلسفه غرب نداریم، فلسفه های مختلف و متضادش که همشون برای زدن ریشه و یکی دیگه آمدن. 4-5 جریان گفتمان، 4-5 به قول خودشون پارادایم با مبانی کاملا متعارض که از بیخ هم دیگر قبول ندارن. اینا همه ما فلسفه های غربی داریم، معرفت شناسی های مختلف غرب داریم که هیچ کدوم هم دیگر قبول. عرض کردم اون آمده ریشه ای رو بزنه. ما به همه اینا همطوری کلی میگیم غرب یا شرق. در مورد شرق مگه شرق یک چیزه؟ اصلا این تقسیم غرب و شرق من باش مشکل دارم. مثل که مثلا در شرق معنویت حاکمه، همه معنوی هن، در غرب هم همه مشغول تفکر عقلی و علمی هن. اصلا دو هر دوش دروغه. بزرگترین حملات به بنیادهای عقلانیت در خود غرب اتفاق افتاد که امروز داریم میبینیم ثمرشو. که اصلا ما اپیستمه های مختلف داریم، ما علم نداریم. الان چی دارن میگن تو فلسفه علم؟ دارن میگه فرقی میان مرز علم و غیر علم اصلا معلوم نیست. اینکه شما میگی یه چیزای علمیه، چیزی خرافاته، در واقع همش خرافاته. منتها بعضیش خرافات پذیرفته شده است و نتیجه بخش مشکلات مادی ما رو حل میکنه، بعضی خرافات حل نمیکنه. یا شرق، شرق معنوی. کدوم شرق معنوی؟ مشرک و بت پرست و معتاد و دزد و اینا شده معنویت شرق. پس در عرصه معرفت هم تفاوت روشن شد که چی هست. در خصوص خود عقل و تجربه هم این بحثش که باز فلاسفه و معرفت شناسان مسلمان از قبل مطرح کردن. منابع معرفت میگن عقل است، تجربه است، شهود است، وحی است. هیچ معرفتی با هیچ معرفت دیگری تناقض و تعارض واقعی نمیتواند پیدا کند. بی معرفتی با معرفت تعارض پیدا میکنه، نه معرفت با معرفت. محال یه چیزی رو عقل قطعا تایید کنه، قطعا برهان بیاره، و وحی مثلا نفیش کنه یا به عکس. منابع معرفت هم در تعارض بین گزاره های مختلف از این چهار سنس چیکار باید کرد؟ نمیگن آقا دین مقدم است یا علم مقدم است یا عقل مقدم. دین شامل همه ایناست. دین آمده برای که هر چهار نوع معرفت رو به بشر ارزانی کنه و هر چهار نوع معرفت رو مدیریت کنه و بگه حد هر کدوم کجاست و اینا با هم تعارض ندارن. اگر پس بین این هی تکرار میکنم برای که این خیلی چیز مجهولیه و مجهول بزرگ و خطرناکیه و خیلی رو به اشتباه میندازه با اینکه خیلی امر ساده ایه. در تعارض احتمالی و بدوی بین دو نوع معرفت، یعنی دو نوع گزاره معرفتی، ما به سنخش کار نداریم، به میزان علم‌آوریش کار داریم که حجیت داره یا نداره. ظن نقلی در برابر قطع عقلی عقب نشینی باید بکنه و اسمش عقب نشینی دین در برابر عقل نیست، این تقسیم ها اسلامی نیست. ظن علمی تجربی، علم به معنی خاص، ظن تجربی در برابر قطع نقلی باید عقب نشینی کنه. ظن عقلی با ظن نقلی در برابر هم اگه مربوط به احکام عملی است که شریعت و جای تعبده، شما در عمل کدوم رو باید مقدم بکنی. اما در مقام نظر شما حکم قاطعی نباید بکنی، بگی آقا ما یه روایتی داریم، سندش رو نمیدونم، دلالتش هم محتمل مشکوک چند بعدی است، از این طرف هم یک گزاره تجربی علمی داریم اونم قطعی نیست، این دو تا ظاهرا هم در نگاه اول با هم اختلاف دارن، شما اینجا حق نداری هیچ حکمی بکنی. دو گزاره معرفتی با هم تعارض پیدا کردن، هیچ کدوم هم قطع آور نیست. همونطور که عرض کردم اگر دو تا شیمیدان با هم اختلاف کنن باید کار کنن، یا دو تا فقیه با هم اختلاف کنن، دو تا مفسر، اگر دو تا مفسر قرآن با هم اختلاف کنن یا دو تا زیست شناس با هم اختلاف کنن چیکار میکنی؟ اگه یه مفسر قرآن با یک زیست شناس هم سر یک مسئله اختلاف شد، عین همون هیچ تفاوتی نداره، نه اونا دینیه ای غیر دینیه، نه هیچی، منبع معرفت باید نگاه کن چقدر معرفت بخش است چقدر نیست. این خیلی مهمه این مسئله، لذا میگم مثلا این صورت مسئله، صورت مسئله ما نیست، این صورت مسئله مسیحیته، صورت مسئله اروپاست که جهانی شد، چون کل دانشگاه دنیا تو قرن 20 از روی اینا کپی برداری شد، این مسئله رو جهانیش کردن. این تعریف اوناست از علم، تعریف اوناست از دین، تعریف اوناست از عقلانیت، تعریف اوناست از شک، تعریف اوناست از زندگی، تعریف اوناست از تمدن، جهانی شده چون زورشون بیشتره، قدرت بیشتر، تکنولوژی بیشتر. کی باید این صد رو بشکنه؟ شما. اگر از این نخبه علکی ها این، نه نمیتونیم بشکن. اگر نخبه واقعی باشی به لحاظ علمی و با همون ملاحظاتی که اول عرایزم گفتم، وقت میتونی بشکنی. خب تفکری که میگه اصلا ما بدیهیات نداریم. ببینید معرفت شناسی مادی سنگ بنای انحرافاتش از اینجاست که منکر بدیهیات میشه. حالا یه وقت بین جریان‌های عقل‌گرا و حس‌گرا در غرب سر ای که تصورات همه حسی اند یا تصور غیر حسی داریم اختلاف میشه. حالا جالبه بدونید اتفاقا معرفت شناسان مسلمان اکثرشون معتقدن تصورات ما اشکال نداره بگید همشون منشأ حسی هم دارن، دعوا تو تصورات نیست، اختلاف بر سر تصدیق هاست به خصوص. ولی خیلی از معرفت شناسای درجه اول مسلمان حرفاشون از یه جهاتی کسی نگاه کنه فکر میکنه شبیه حرفای مثلا جان لاک و کیو کیه، که آقا اصلا ما تصورات غیر حسی، کاملا غیر حسی، تصور محض انتزاعی نداریم، برخلاف دیدگاه دکارت و کارتزیانا و اینا که ما بدیهیات عقل نظری داریم در حوزه، حالا بدیهی که مربوط به تصورات نباید بشه اساسا، مربوط به تصدیقات. تو حوزه تصورات اتفاقا خیلی از معرفت شناسان مسلمان تصریح کردن تو بحثاشون که اصلا ما نظر ما همینه، اشکال نداره بگید تمام تصوراتی که انسان در ذهنش پدید میاد ما بعد حسیه، اشکال نداره، در حالی که خود این مسئله نزاع بزرگ تو حوزه فلسفه در غرب شد که اختلافات بعدی بر اساس اونا پیش آمد. اما اینکه تصورات چطور در ذهن ما پدید میاد، این سوالات مهم مبنایی بوده، اینا آثار حقوقی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی داره. این که می‌بینید همه مکتبای مختلف پیدا میشن اونجا، سکولاریسم از اینجا شروع میشه. بعضی فکر می‌کنن سکولاریسم تو عرصه سیاست و اقتصاد همونجاست، تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک دانش از ارزش، همه اینا برمیگرده، ریشه سکولاریسم از فلسفه شروع میشه، بلکه قبل از او از مبانی فلسفه، سکولاریسم از معرفت شناسی شروع میشه. معرفت شناسی مادی، معرفت شناسی تجربی محض راجع به این که تصورات چطور در ذهن پیدا میشن و چطور با هم ترکیب میشن، تصدیقات چطور در ذهن پیدا میشن و چطور با هم ترکیب میشن، استدلال ممکن است یا نه، بدیهیات داریم یا نه، آیا ترکیب عقلی تصورات ارزش منطقی داره یعنی معرفت بخش است یا نیست، در مورد تصدیقات چی، ارزش معرفتی ترکیبات، تصدیقهای ترکیبی چطور اثبات میشود، از اینجا راهشون از هم جدا میشه. آیا استنتاج عقلی ممکن است یا نه؟ بعضیا فکر میکنن که این مسئله شکاکیت و اینا این مال این دهه های اخیره. نخیر آقا، از همون قرن 17 که کسانی آمدن تحت عنوان تجربه گرایی شروع کردن که آقا اصل تصدیق های ما بایستی جز در ما جز تصدیق در حوزه محسوسات رو تصدیق نمیدونیم، از همونجا شروع شد. سنگ بنای شکاکیت تجربه گرایی افراطیست، همین که به نام علم زدگی میشناسن. علم زدگی که اشکال نداره، علم زدگی نمیاره، علم به معنی خاص، تجربه زدگی، حس زدگی. یعنی ما فقط از اون چهار نوع معرفت فقط یه نوعشو، معرفت حسی که قشری ترین نوع معرفته که حیوانات هم اونا رو دارن. میدونه حیوانات که در معرفت حسی از ما قوی ترن. حیوانات در بویایی، شنوایی، شنیداری از ما قوی ترن. اگه معرفت معرفت حسی است که حیوانات خیلی از ما با معرفت ترن. این که نقطه شروع معرفت کجاست؟ این از وقتی که معرفت شناسی مادی و تجربی غلبه کرد، از اون لحظه نطفه شکاکیت بسته شد. چون اصلا شکاکیت از دل تجربه زدگی بیرون میاد. میدونی چرا؟ چون اول شک در مفاهیم غیر حسی میشه و این سیر تاریخاً هم طی شد، لازم هم نبود تاریخی طی بشه، منطقی هم اگه کسی نگاه میکرد قابل پیش بینی بود. اول در مفاهیم غیر حسی و غیر تجربی شک میکنه که آقا اخلاق چیه؟ وحی چیه؟ گزاره عقلی چیه؟ کلام چیه؟ الهیات چیه؟ فلسفه چیه؟ اگه معیار حس باشه راست میگه، اخلاق هم همینطور. حقوق بشر چیه؟ حقوق ساختنی است، اخلاق ساختنی است. خب از اینجا شروع میشه. اول شک در عرصه غیر حسیه، بعد میخواد ببینه خود این حس اعتبارش از کجا آورد. خود حس هم میشه مشکوک، چون که شد خود علوم تجربی هم بدون، اگر فقط حسی نگاه کنید دیگه، علم تجربی که هرگز به هیچ یقینی شما رو نمیرسونه. شما گزاره های تجربی باید با یک گزاره عقلی گره بخوره تا قانون علمی داشته باشی، تا قطع داشته باشی، درسته؟ و هیچ گزاره عقلی اثبات نمیشود الا که برگرده به بدیهیات. تو منطق تجربی محض در معرفت شناسی حسی و مادی محض که به نام علم زدگی، به نام علم ساینتیز مشهور شد، تو این تفکر اول به تعارف گفتن، الان هم گاهی به تعارف میگن، ولی واقعیت چیه که اصلا اینا سنگ بنای معرفت و استدلال که بدیهیات باشه رو قبول ندارن. چون بدیهیات که تجربی نیستن، با تجربه اثبات، خود تجربه باید با بدیهیات استناد پیدا کنه تا اثبات بشه دیگه. بدیهیاتی که با تجربه نمیشه اثبات کرد، یا عقلیات رو. خب وقتی کسانی تو منطق تجربی و مادی نگاهشون به مسئله اینه، اصلا استدلال یعنی چی؟ مثلا سوال ما اینه، اصلا با در تجربه زدگی، علم زدگی به مفهوم خاص، استدلال یعنی چی؟ استدلال یک فرایند عقلی است. ماده استدلال میتونه در یک موارد تجربه باشه، او هم اگه همش تجربه باشه چیزی از تش در نمیاد. باید یه بخشی عقلی باشه، عقلی به بدیهی بخوره، و یه بخشی هم تجربی باشه. حالا این بحثا رو من نمیخوام چی کنم، حتما شما توی بحثای معرفت شناسی داشتن دوستان اینا رو حتما بررسی کردن، بعدم خودتون باید این مطالعات ادامه بدید، هر رشته تون هر چه که هست این بحثا رو ادامه بدید. بعضی دوستان من دیدم فلسفه اسلامی و همین منطق و اینا نخوندن، نمیخونن، پراکنده مطالعه میکنن، دو صفحه فلسفه علم، سه صفحه نمیدونم معرفت شناسی، کی چهار صفحه از اون، پنج صفحه از اون، این جزئی که ذهنتون رو مغشوش کنه هیچ فایده نداره. اینا ضد فلسفه نیست، پراکنده کاری توی قضايا نیست. باید درست همونطور که تو فیزیک چطور میخونی، همینطور باید کسی میخواد وارد عرصه منطق و فلسفه و معرفت شناسی و فلسفه علم بشه باید درست بخونه، و باید یک دوره ابتداییات فلسفه اسلامی رو بخونه. پس یک اختلاف از یک سری اختلافات از این عرصه عمده ریشه برمیگرده از این عرصه معرفت شناسی با این سوالات، تمدن اسلامی غیر اسلامی، یک تفاوتاش در تعریف علم، تعریف علم، اختلافات در تعریف علم ریشش اینجاست. آیا ما تصدیقات بدیهی داریم یا نداریم؟ معرفت شناسی مادی میگه نه، همین چیزام که شما میگه تصدیق مادی است، اینم تجربه های زندگیتونه، اینم القائات. دو، آیا این بدیهیات ارزش علمی، ارزش یقینی دارند یا ندارند؟ اعتبار معرفتی دارند یا ندارند؟ یک منطق میگه دارند، یک منطق میگه ندارند. اینا آثار خیلی داره ها، اینا تو اخلاق اثر داره، وقتی که کسی میگه آقا اخلاق چیه، هر کس هر کاری کرد برای خودش اخلاقی است، روشن بشه منشأش کجاست. کسی که گفت ما اصلا تصدیق بدیهی نداریم، معلومه هیچ مرزی بین خیر و شر دیگه نخواهد بود، بین حق و اصلا حق و باطل چیه، عدل و ظلم چیه، معلومه که مرزی نخواهد بود، معلومه مرزی، ولی روشن بشه از کجا شروع شد دعوا. این تبل اونجا زده شده، صداش اینجا به گوش میرسه، صداشو تو حوزه اخلاق و سیاست و حقوق و اینا میشنوی، ولی اونجا زده شد اول دیگه. اینکه آیا ذهن میتونه به بدیهیات تکیه بکنه و قیاس تشکیل بده، برهان بیاره، از کلی به جزئی برسه یا نه، این قبول نداره. همه چیز فکر میکنه از جزئی به کلی، از کلی به کلی تره، در حالی که حرکت از جزئی به کلی در فرایند درک هرگز به یقین نمیرسد به تنهایی. یعنی کسی گفت ما هیچ تصدیق غیر تجربی و غیر حسی تو ذهنمون نداریم که معرفت بخش باشد و از بدیهی شروع بشه و با استدلال بشه هی تصدیقها و تصدیقهای بعدی رو چید آمد بالا، این حتما با ما در حوزه اخلاق و سیاست و فلسفه و فلسفه های مضاف و حقوق بشر و اینا اختلاف پیدا میکنه. در تعریف علم قطعا اختلاف از همینجا شروع میشه. مبنای اصلی استدلال چیست؟ یعنی شما اگرم 1000 تا مصداق جزئی رو تجربه کنی تو آزمایشگاه، از جزئی بخوای به نتیجه کلی بگیری نمیتونی به تنهایی. شما حد اکثر میگی این مواردی که آزمایش کردم اینطور بود، نمیتونی بگی همه موارد اینجوری اینطوری خواهند بود و نمیتونی بگی خلاف این نخواهد بود. اصلا تجربه میدونید، گزاره تجربی هرگز نمیتوانه بگه چه چیزی نیست، فقط میتونه بگه چه چیزی هست. چه چیزی هست دارم نمیتونه بگه، فقط میتونه بگه چه چیزی را من تجربه کردم. درسته؟ با تجربه حد اکثر چیزی که میشه گفت اینه، آنچه که من تجربه کردم بود، من تجربه کردم. نمیتونی بگی چه هست چه برسه بگی که بگی چی نیست. و لذا تعارض بین گزاره‌های تجربی، گزاره‌های علمی به معنی خاص، با مفاهیم ماوراء الطبیعی اصلا محاله، اصلا محاله تعارض واقعی پیش بیاد. یعنی در هیچ آزمایشگاهی نمیشه رسید به اینکه فرشته محال است که باشد. تو کدوم آزمایشگاه با کدوم تجربه تو میتونی بگی معجزه نیست یا فرشته نیست یا قیامت نیست؟ حتی نمیتونی بگی چیزی هست. فقط با تجربه فقط میتونی بگی این 4 موردی که من تو آزمایشگاه تجربه کردم، این 4 تا هست. بنابراین هیچ گزاره کلی، هیچ قانونی از تجربه محض بیرون نمیاد، نه ایجابی نه سلبی. بنابراین کدوم تعارض بین علم حتی با یک گزاره فلسفی یا گزاره عرفانی مثلا یا اخلاقی؟ تو اخلاق میگن آقا عمل الف شقاوت آور است، بدبختت میکنه، تو رو ساقط میکنه از انسانیت. بعد کسی بگه نه من آزمایش کردم تو آزمایشگاه، دیدم نه این عمل شقاوت آور نیست. آبا یه جز یک دیوانه اینجوری حرف میزنه؟ تو کدوم آزمایشگاه آزمایش کردی که کدام عمل شقاوت نمی آورد یا می آورد؟ بنابراین این تعارضا روشن بشه. در علوم طبیعی و تجربی که شما اکثرا توی رشته ها کار میکنید، اونجا هم از حکم جزئی شروع میکنی، باید وصلش کنی به یک حکم کلی عقلی، باید وصلش کنی، ولی حکم نیست، حکم علمی هم نیست، باید وصل شه موارد مشاهده شده به مواردی تا بتونی تعمیم بدی به موارد مشاهده نشده. و بعد تفاوت دیگه اینه، تفاوت ما با اینا این نیست که ما میگیم آقا تجربه معرفت بخش نیست، اونا میگن چرا هست. تفاوت در این نیست. تفاوت در چیه؟ این که تجربه معرفت بخش هست، اما حدود معرفت تجربی اولا باید معلوم باشه، 2 خطا پذیریش معلوم باشه، 3 به چه شرط ما رو به یقین میرسانه، علم آور است، از زن عبور میکنه به شرط زمیمه شدن به قضایای غیر تجربی و به شرط پذیرفتن بدیهیات. وقتی از اینجا شروع کردی تعریف علم تغییر کرد، طبیعتا مراحل بعد در تعریف اخلاق علمی، بله، نحوه استفاده یا سوء استفاده از علم و تکنیک توی موارد مطرح میشه. پس ما علم سکولار نداریم ولی نگاه سکولار به علم داریم، مواجهه سکولار با علم داریم. و این مواجهه از نقطه عزیمت معرفت شناختی شروع میشه، تو حوزه اخلاق علمی و حقوق علمی خودشو نشون میده. چون در تمام اقدامات تو عرصه تکنولوژی و صنعت و سیاست و اقتصاد و حقوق، مدام مدیران و تصمیم گیران در معرض انتخابن، باید مدام یه چیزی رو برای چیزی ترجیح بدن. سوال اینه شما با این قدرت تکنیکی که به دست آوردی در این لحظه خاص چه چیزی رو بر چه چیزی ترجیح میدی و چرا؟ چه نوع استفاده‌ای را بر چه نوع استفاده‌ای، چه نوع عدم استفاده‌ای رو بر چه نوع عدم استفاده‌ای ترجیح میدی و چرا؟ این چراییش، این استدلال دیگه استدلال تجربی و علمی و آزمایشگاهی نیست. این برمیگرده به منشأ نگاه حقوقی اخلاقی شما، نگاه دینی یا غیر دینی شما، تربیت الهی یا تربیت مادی و خودشون شما. ضمن اینکه اینم عرض بکنم، ضمن اینکه اگر کسانی واقعا به معرفت شناسی محض بیاندیشند، اساسا منطقا حق ندارند در مورد مسائل غیر تجربی و غیر حسی هیچ نوع داوری سلبا یا ایجابا بکنن، فقط باید سکوت کنن. تو عرصه مفاهیم غیر تجربی فقط باید بگه لا ادری، من نمیدونم، شک، در حالی که این کارم نکردن. از مادیین، قدماء مادیین، تا این جریان ماتریالیسم دیالکتیک و دیگرانی که هستن، اینا شما می‌بینید تحت عنوانی که ما منطق ما حسی است وارد اظهار نظر در مفاهیم غیر حسی و غیر تجربی میشن سلبن، که اینا نیست. اصلا تو نمیتونی توی عرصه بگی هست، نمیتونی بگی نیست، تو باید با این منطق فقط سکوت کنی. سکوتم معمولا نمیکنن، اظهار نظر میکنن. یا نمیتونه یک کسی که فقط به منطق تجربی مسلحه، به منطق مادی تجربه، بیاد تو عرصه متافیزیک بیاد راجع به خصوصیاتش بحث بکنه. تو اصلا حق نداری بحث بکنی، تو اینجا فقط باید سکوت کنی. تو در مورد خود گزاره‌های تجربی هم مجبوری سکوت کنی، تحلیل نمیتونی بکنی، چه برسه به اینکه بخوای نفی بکنی. خب من این بحث معرفت شناسی 3-4 نکته دیگه موند که تازه می‌خواستم بعد برم تاریخ تمدن رو بگم. خب حالا من میتونم بخش از این تمدن رو براتون بخونم اگر بخواید نمونه‌هاشو. خب می‌خوایم من سوال جواب کنیم، سوال جواب کنیم. بفرمایید.
یکی امروز تعارض علم و دین که تعارض نیست. نکته اینه که علمی که شما در مورد دین می‌گید تعارض با علم موجود. تعارضی که بحث می‌کنم بین ساینس و دین. و این ساینس مثلا گزاره‌های پیش‌فرض مادی داره. خب اینجا دیگه
باید بحثیم که گفتیم دیگه اینا رو همین اواخر داشتیم همینا رو میگفتم دیگه.
پس شما میگید تعارض هست بین اینا دیگه.
اصلا ببین بین علم و دین تعارضه خیلی
علم.
نه اصلا تو این تعبیر بین علم و دین تعارضه، چون فلان یه مقداری تعبیر دبستانی از علمه. ببین علم یعنی چی؟ علم روشن بشه منظور از علم چیه دقیقا؟ همین ساینس شما میگید، میگید علوم تجربی. سوال اینه آیا در متدولوژی علم، در معرفت شناسی، این نکاتی که عرض کردم همه هی تکرار کردم برای همین بود، آیا فقط تجربه را معتبر میدانید یا غیر تجربه را هم؟ اگر فقط تجربه را تازه معتبر بدانی بازم تعارض پیش نمیاد. دارم همین رو میگم از وقتی که اگر فقط گفتی تجربه معتبره، شما هم اعتبار تجربه را نمیتونی اثبات کنی. دقت میکنی؟ این که میگی علم، علمیتش اثبات نمیشه اساسا. و هم تعارض اگر شد، اگر اون گزاره مقابل یا گزاره قطع‌آور است یا زن‌آوره، تکلیفش روشن کردیم. اگر در مفاهیم فراحسی تازه داره بحث میکنه، مثلا داره به قیامت صحبت میکنه، هیچ گزاره تجربی حتی از نوع زنی نمیتونه تعارض پیدا کنه با یک گزاره مربوط به عرصه ماوراء طبیعی. خب ما داریم اینا رو میگیم. عرضم اینه که علم الان ساینس شناخته میشه.
علم که شما گفتید نیست که ما قضاوت کنیم چیه.
کدوم علم نیست؟ همین ساینس رو من دارم میگم. من میگم ساینس لازم است، کافی نیست. نگفتیم این به درد نمیخوره. اصلا اینا که میگن آقا این علم موجودی، تکنولوژی موجود، همه رو بریز به مزبله تاریخ از صفر شروع کن، اینا رو من قبول ندارم. اصلا مبنا نداره این حرفا. گزاره های تجربی اسلامی غیر اسلامی ندارن یا معرفت بخش نیست. چیه پیش‌فرضش مثلا؟
الان اکثر علوم تجربی پیش‌فرضش اینه که تمام تأثیر در
صورت
در آدم
مادیه،
یعنی شما نباید ارجاع به عالم
فیزیکی. خب ببینید، خب اجازه بدید، خیلی این پیشفرض خودش تجربیه نیستش بعد. نه میدونم هست. این که عرض کردم، ببین یه جمله من گفتم، اگه دقت، سوالتون سوال خوبیه ها، این که عرض می‌کنم توبیخ شما نیست، ولی اگه یه نکته عرض کردم اگه رو دقت کنید جواب این سوال درش بود. گفتیم ما علم سکولار نداریم، مواجهه سکولار با علم داریم. مواجهه سکولاریستی با علم همینه که شما میگید، یعنی پیشفرض‌های مادی را بر گزاره‌های تجربی تحمیل کردن، این که جزء ساینس و علم نیست. شما آمدی گزاره تجربی رو بردی در بطن یک فلسفه مادی گذاشتی، بعد میگی اینا بینشون ملازم است. ببین همین مسئله علیت در جهان اسلام، متکلمین مسلمان، فلاسفه و متکلمین علیت رو به مبنای یکی از قوی ترین و شاید قوی ترین استدلال بر خداوند و توحید قرار دادن. خب در حالی که در قرن 17 و 18 در غرب اصلی ترین موضوعی که باعث معارضه با دین شد علیت بود. خیلی مهمه اصل علیت، یعنی که آمدن علت و معلولای مادی رو کشف کردن، ترجمه شد، آمد از جهان اسلام به اونجا، گفتن ای این علت اینه، پس خدا کو؟ این فکر میکنه ای خدا جای علت مادی نشسته. علیت، همین علیتی که شما میفرمایید، دو جور تفسیر شده. خود علیت که مادی و غیر مادی نداره، تفسیر علیت که مادی و غیر مادی. یعنی شما یه وقتی این هر دو تا منطق، ببین هم منطق سکولار هم منطق اسلامی هر دو علیت رو قبول دارن، چرا تو یکی علیت مبنای توحیده، تو یکی علیت مبنای کفر و شکاکیته؟ چرا؟ بله او پیشفرض خودش رفتی به علم و ساینس نداره، تحمیل بیرونی بر علمه، ما با او تحمیلش مشکل داریم.
یه سوال گوشکن در مورد دین، میخوام بگم که دین هم بدیهی نیست، چرا که مفصل با پیشفرضهای بیرزوال دین.
کی گفت دین بدیهیه؟
مسلمان های نسبیگرا نمیگن، خود حضرت امام وقتی در مورد تفسیر قرآن میگن، میگن فلاسفه اینجوری نگاه کردن. در مورد فقه هم این
خب
هست، یعنی و در مورد یقین هم که فرمودید تو دورهای مختلف یه سری گزاره فلسفی بوده که یقینی بوده برای اهل، ولی بعدا مثلا نظام بطلمیوسی هزار تا یقینی بوده.
گزاره فلسفی نیست که نظام بطلمیوسی،
نه مثلا علل اربعه و حالا اون سیستم،
نه اینا مغالطه داره میشه. سوالتون درست سه تا سوال کردید، سه تاش عالی بود، من شما از شما تشکر میکنم برای سه تا سوال. و اما جواب سوال اولو که عرض کردم درسته، دومی و سومیش چیه؟ یکی فرمودید که فلسفی در یک مقاطعی یک گزاره‌های فلسفی قطعی بوده بعد ابطال شده مثل بطلمیوس. اولا نظام بطلمیوسی فلسفه نیست. گزاره‌های فلسفی هم دو جورن، یه وقت گزاره ایست که فرض گزاره ای اگر باشد که مادهش رو از یک گزاره تجربی گرفته باشه، مبتنی بر او باشه، این گزاره فلسفی محض نیست اصلا، این ممکنه ابطال بشه. ماده اگر ماده اصلی استدلالی تجربی بود، اصل نتیجه گیری فلسفی که میکنیم مشروطه، او شرطشو نمیگن به زبان ولی مشروطه، یعنی یک اگر چنان است پس چنین است، پس پرده هست. پس اگر متعلق یک استدلال فلسفی یک گزاره تجربی بود، این گزاره فلسفی شرطی است، یعنی تا او صدق کند این صدق میکنه. بله این دسته از مفاهیم که داخل فلسفه شده اینا تغییر میکنه. ضمنه که علل اربعه که گفتید از این سنخ نیست، علل اربعه همی الان هم صادقه، فرق اصلا ربطی نداره که تو تجربه چی ثابت بشه چی نفی بشه، علل اربعه ربطی به اون نداره. مثال زدید حالا، بله گزاره های فلسفی که فلسفی دانسته میشن، گزاره های فلسفی محض، اینا با تجربه تغییر نمیکنن، چون اصلا متنی بر هیچ تجربه ای نیستن، باید برگردن به بدیهیات یا اشکال استدلال درست است یا نیست. حالا یکی همین مادی میگه آقا تمام شکل‌های استدلال هر چهار تا برمیگرده به شکل اول، شکل اول هم توتولوژیه. چرا؟ همانگویی است. میگه آقا انسان تا تمام مصادیقش شما تجربه نکنی نمیتونی او رو بگی، وقتی میتونی بگی کل که همه رو تجربه کن. خب اگه همه رو تجربه کردی، همه رو تجربه کردی به یک نتیجه رسیدی، باز داری بعد نتیجه میگیری که کلش اینطوره، انگار همون رو تکرار کردی، انگار اول گفتی همه الف به است، بعد همه رو استقلال کردی، بعد نتیجه گرفتی همه بهش، تو جدا جدا رفتی همه رو چک کردی. جواب اینه، جواب اونم اینه که شما فرضاً در مورد بعضی از بدیهیات، نمیدونی که میدونید بدیهیات اولیه و ثانویه رو خیلی ها مخلوط میکنن، بدیهی ثانوی اصلا به یک معنا بدیهی نیست، باید برگرده به بدیهی اولی. بدیهیات اولیه هم چند جورن، بعضی هاشون مثل کل از جز بزرگتر است، اینو شما تجربه هم ممکنه بکنی، دقت میکنید، اما امتناع تناقض رو مگر شما احتیاج به تجربه دارید تا بفهمی؟ بله؟ پس چطور توتولوژیه؟ شکل اول کجاش به این معنا؟ اصلا اگر کسی گفت ما آقا اصلا اصلی استدلال ها و یه اشکال رو قبول نداریم، بنام اینا ارسطویی و یونانی و اینا نیست، اینا شما مثلا غیر یونانی یا غیر ارسطویی وسط اگه هنری کرده برش اینا رو تدوین کرده، ولی اینا اختراع ارسطو نیست. خب اینم نکته، همونجور بحث تو بحث میاد یادم میره چی داشتم میگفتم. نه غیر از وجوه بدین یه چیز دیگه گفتین قبلش داشتم اون رو جواب میدادم. ها پس روشن شد اون بخشهایی از گزاره های فلسفی که واقعا فلسفیان هرگز با تغییر تجربه، ابطال یه گزاره تجربی تغییر نمی کنن. سومی هم که فرمودید که ببخشید آقا تو چون این سوال خیلی مهمه، شاید سوال بقیه هم باشه، این که فرمودید دین بدیهی نیست و هر کسی باید تفسیر. اولا هیچ کس نگفته دین بدیهی. یعنی چی دین بدیهیست؟ دین بدیهیست یعنی همه اصلا اگه دین بدیهی بود احتیاج به انبیا نبود که. بله دین تکیه بر بدیهیات داره، شروع بدیهی داره، اما همش که بدیهی نیست که، احتیاج به آموزش، احتیاج به استدلال، احتیاج به موضوع و همه چیزه. اما این که بفرمایید که امام هم گفته بله فلاسفه اینو میگن، عرفا اینو میگن، فلانا اینو میگن، پس ما چند تا دین چند تا تفسیر داریم، اینم باز روشن بشه. ما یه وقتی در باب نحوه برداشت از متن متد داریم و نداریم، یکی از دو تاست. اگر کسی گفت ما متد نداریم، یا از دیدگاه‌های گادامری و انواع جریان‌های هرمنوتیکی بود که اساساً از هر متن هر تفسیری می‌شود کرد، خب طبیعی است شما اونجا تو علم مشکل داری. اصلا دین نمی‌خوام، دین بذار کنار، تو علمت مشکل داری، تو فیزیکت هم مشکل داری، شیمی هم مشکل، با این نگاه که هیچی هیچ جا هیچ پاش به هیچی بند نیست. اگر قبول داری ما روشمند به متن مراجعه می‌کنیم، اون وقت در اینجا همون بحثی که اول عرضم کردم، یا یه مفهومی از یک متنی منبعی یا یقینی استفاده میشه، مثلا نص، یا ظهور معتبره یا ظهور غیر معتبره، یا تأویل میشه کرد یا نمیشه کرد. اگر مواجهه با متن، مواجهه با متن متدولوژی داره، روش داره، اصلا اصول فقه میخونن برای همین که ما از هر آیه‌ای هر نوع استنباطی که دلمون بخواد نمیتونیم بکنیم. بعد میگه خب اگه اینطوره اینقدر قانونمنده، پس یه اختلاف چیه؟ این اختلافات منشأش این نیستش که یک نص واحدی جلوی چشم دو نفره و اینا با این یک نص صریح واحد دو جور برخورد کردن، اگه هر دو عالم باشن هرگز این کارو نمی‌کنن، بلکه مسئله اینه که صورت مسئله ترکیبی است، انواع و اقسام مسائل با هم مربوط میشه، یک جا مشکل سنده، یک جا مشکل نص نیست، مجمله یا ظاهره یا یک دلیل قطعی در برابرش، اون میگه این قطع آور هست، این دلیل عقلی و به دلیل او از به این دلیل ما از ظاهر این آیه با دست بکشیم تأویل کنیم، اون میگه نه این قطع آور نیست. اختلافات سر این چیزا پیش میاد. لذا این تعبیر که مد شد که آقا ما چند تا اسلام داریم، یک اسلام فقهی، یکی اسلام عرفانی داریم، یک اسلام فلسفی داریم، اینا معنی نداره. اینا اسلام یه عقاید، یه بخشش عقاید، یه بخشش اخلاق، یه بخشش احکام، اسلام اخلاقی، اسلام فقهی، اسلام فلسفی، یعنی چی؟ معارف اسلامی بخشش از سنخ فلسفی است، بخشش اخلاقی است، بخشش فقهی است، بخشش اینا بخشای مختلف اسلامه. چرا اختلاف درش میشه؟ به خاطر شاید من یه وقتی بحث کردم حدود 12 دلیل داره اختلافات، اگر وقت بود میگفتم، الان فرصت نیست. حداقل 12 دلیله که چرا دو تا فقیه، دو تا فیلسوف، دو تا مفسر اختلاف میکنن، با اینکه محکماتشون یکیه، متنی هم که بهش رجوع میکنن یکیه. او دلایل باید بهش توجه داشت. ببخشید سوالای اگر سخت بکنین جوابش طول داره ها، اگه سوال آسون بکنین هم سری من تستی بگم بله یا نه. اگر مرادتون از سازوکار چیه یکم بفرمایید.
مثلا ما الان شاید ساختارهای دانشگاهی مون یا ساختارهای آموزشی که داشتیم شاید نیاز به عوض شه برای این تمدن اسلام.
حتماً حتماً، شاید نه حتماً، اصلا مشکل ما در حوزه و دانشگاهه. من عقیده‌م اینه که اگر حوزه و دانشگاه درست بشن این تمدن سازی انجام شده نیست. نه همینا نیست، یه بخشش ایناست. رسانه‌های ما دخالت دارن، فرهنگ صادرات و واردات، فرهنگ اقتصادی دخالت داره، رسانه‌ها خیلی دخالت دارن، خانواده‌ها دخالت دارن. ولی اون جایی که عملاً متکفل مفاهیم و ارزش‌های علمی است، یعنی حوزه و دانشگاه. نهاد آموزش و پژوهش ما الان در حالت مذاب، باید اول درش بیاریم. این فسیل و سنگواره بود، در حال مذاب، باید هی نقدش کنیم، به حال مذاب در بیاد و دوباره به شکل داد. با این حوزه و با این دانشگاه اگر تغییراتی درشون نشه نمیشه تمدن سازی کرد. تغییر رادیکال به روش تدریجی، چون رادیکال بودن به مفهوم مجنون بودن نیست. ما تغییرات رادیکال احتیاج داریم، یک جایی باید ریشه ای تغییر کنه، اما ریشه ای تغییر کردن معنی نیست همون بیکله سری. هر چیزی زمانبندی خودشو داره. ببینین شما راجع به اصلاح مسیر پایان نامه ها یه زمانبندی داره، نمیتونی همین الان مثلا بگی از فردا پایان نامه ها هر کدوم باید یک مشکلی از کشور رو حل کنه. خب بله، این یک نگاه رادیکال باید هم باشه، این نگاه کاملا درسته، به نظر من یک ملاکه. اما از فردا که همه اینا تغییر نمیکنه که، چون اینا تو ساختار استاد هست، تو ساختار دانشجو هست، متن هست، ترجمه دانشگاهی که همه چیزش ترجمه است، عملا روی چیز سیالی وایساده، اصلا پاش جای محکمی نیست که بخواد خودش رو تغییر بده. دانشگاه ما مدارش کلا بر اساس ترجمه است. شما این یک تحول چرخش میدونی، مثل کسی که روی یک یخ شناوره رو رودخونه، تو اونجا میخواد تغییر موضع بده. کار سختیه، ولی اگر بشه چی میشه، و شدنی هم هست. سخته ولی شدنیه. حوزه ما هم همینطوره. ما در حوزه هم ارادش هست، هم موافقت هست، هم انرژی و استعدادش هست. درست مدیریت نمیشه. یعنی با این نسلی که الان تو حوزه و دانشگاهه و با این فضایی که به وجود آمده، اصلاحات در علوم انسانی، در متدولوژی علوم، در ارتباط علم و صنعت و این سیل ابتکارات تو اینا که راه افتاده، اینا خیلی مؤثر. ببین به شما بگم، ببخشید، در دنیا هم اثر گذاشته. من دانشگاه آمریکای لاتین تا مالزی و اندونزی وقتی دستاوردهای دانشجوهای خودمون رو گاهی اشاره کردم، دیدم استاد و دانشجو بلند شدن ایستاده کف زدن. و بعد خدا شاهد مسلمان و غیر مسلمان میگن آقا شما دانشگاه های شما، نخبه های شما نماینده ما هم هستن، ما شما مال ما هم هستید. استاد فیزیک تو دانشگاه خارتوم که تو آمریکا فیزیک خونده بود، سودان، بلند شد گفتش که اگر شما از مسئله هسته‌ای یا مسئله دیگه کوتاه بیایید، به همه ما خیانت کردید. حال گوش، تو آفریقا یه کسی اونجا، یک جوان بودایی هندو، رفته بودم هند نائب الزیاره بودم، رفتم بتخونه، از طرف همه تو نائب و زیاره بودم، تقبل الله و رفتم بتخونه، بتخونه ها رو نگاه میکردم. اینا پسره تو بتخونه که به نظرم بت‌تراش بود و دیگه مدام اونجا نذر و ریاضت و فلان اینا، دلم بخواست ببینید راجع به انقلاب، راجع به ایران چی میگفت. استاد مارکسیست تو دانشگاه دهلی که مذهبش هندوی، مرامش مارکسیزمه، خودش به من گفت این قضیه ما چند سال پیش، میگفت که اگر آمریکا، گفت من میدونم آخرش یا آمریکا و غرب به شما حمله میکنن، چون شما دارید یک خط تازه‌ای باز میکنید، دارید به همه ملت‌ها پیام میدید که آقا تنها راه اینا نیست، یه راه جور دیگه میشه رفت، شما این کارتون خطرناکه. این استاد مارکسیست به من میگفت این کار شما خطرناکه، اینا نگران 4 تا کشف و اختراع نیستن، خودشون بیشترشو دارن فعلا. اینا از اینکه شما راه افتادید میگید ما از زیر سایه شما میایم بیرون، خودمون این کارا رو میکنیم، از این میترسن، چون به بقیه دارید پیام میدید آقا راهتون رو جدا کنید، شما میتوانید. بعد این استاد به من گفت من میدونم بالاخره شما حمله میکنن، ولی اینو بدون اگه حمله کردن، من با تمام این شاگردان میایم کنار شما میجنگیم. تو آمریکای لاتین اینا جمله رو من شنیدم، تو سودان شنیدم، همین چند هفته پیش من اندونزی بودم. دلم میخواد ببینید استاد دانشجو اونجا واقعا اونا منتظر شما هستند، منتظر دانشگاه های ما هستند. بوسنی رفتم و مالزی، دانشگاه علوم انسانیشون میگه آقا این متنایی که تو علوم انسانی اسلامی شما تهیه کردید، اینا رو زودتر به ما بدید، ما تمام این منابع غربی رو همه رو میذاریم کنار، کتابای شما رو میکنیم کتابای درسیمون. رئیس دپارتمان علوم انسانی تو، خب الان دنیا الان اگه این مسیر درسته، پس سازوکارها بخشش روشنه، بخشش حتما باید تغییر کنه. ما اگه اجتهاد نکنیم که نمیتونیم تمدن سازی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.